أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. باز سخن از حضرت کاظم علیه السلام بود و یار حکیم متفکرشون به نام هشام ابن حکم. او را شایسته و مستعد دیدند تا رازهای یک زندگی کامل و جامع و همه جانبه رو با ایشان در میان بگذارند. روایت حضرت کاظم به جناب هشام یک تذکر اخلاقی عادی نیست. حالا ملاحظه کردید و باز ملاحظه میکنید، واقعا یک زندگی است. و اگر در طول تاریخ دنبال کنیم تاریخ را، ببینیم ملت ها اونجای پیروز بودن که این چنین حضور و این چنین خصوصیات و این چنین سبک از زندگی رو درش وارد شده بودن و اونجا شکست خوردن دیگه، چه من باشم چه شما چه غیر از ما، که این نوع نگاه به زندگی رو ساده گرفتن. اون چه که تأکید بنده و بزرگانی که به ما آموختن این نکات رو اینه که موضوع دستورات دین رو یک زندگی بدانید. ببینید ما در طول تاریخ من 3 تا نحوه بودن داشته ایم دیگه، مشهوره دیگه، میگن نحوه بودن قرون وسطایی که به اسم دین زندگی را تعطیل کرده بودند. مشهور است دیگه، حالا صبح میرفت صبح زود برو صحرا، شب بیا بخواب، یک شنبه برو کلیسا. زندگی روحانیت هم که تا بخوای بود گرفت، افتخار میکردند که فرار میکردند از زنها. این که بهترین تعبیر همونه که چندین قرن به اسم حضرت مسیح علیه السلام اینها مردگی کردن. پس ما قرون وسطایی زندگی کردن رو زندگی نمیدونیم، دین ما نمیدونه. مشهوره دیگه جو سخنان پیامبر حضرت فرمان من ازدواج کردم. یعنی چی شما ترک ازدواج میکنید، ترک زندگی میکنید؟ تأکیدای زیادی از پیامبر هست که زندگی باید کرد. خب پس یه نوع زندگی قرون وسطاییست که زندگی نیست، به اسم دین از زندگی فرار کردن. اون طرف که خیلی امروز بشر مدرن گرفتارشه، به اسم زندگی از دین فرار کردن و حقیقتا از زندگی فرار کردن است. شما گاهی روانکاوی بکنید جهان مدرن، خودشون میگن که ما احساس پوچی و بی ثمری منجر میشه که به هر ماجرایی دست بزنیم. چیز عجیب، خیلی هم تلاش میکنن، متفکران خوبی هم دارن، جمله را باز تکرار میکنن، به جهت فرار از پوچی و بی ثمری به هر ماجرایی دست میزنیم و در هر ماجرایی وارد میشیم. چرا؟ خب برای اینکه میخوان از خودشون فرار کنن. خب ما در شرایطی امروز هستیم که به حمدالله میتونیم هیچ کدوم اینا نباشیم. خب اگه بخوایم هیچ کدوم اینا نباشیم و جدی فکر کنیم باید کجا باشیم؟ حالا با این دید روایت ها را که نگاه کنید، ببینید روایت ها قشنگ ما را در زندگی وارد میکنه. من گاهی با این جوان ها ارتباط دارم، همیشه دلم میخواد که با این دید بیان سراغ دین، ببینن چقدر زندگی سازه. حضرت اینجا به هشام 2 تا توصیه خیلی خوب دارن. یکی این که میگن که یا هشام این کان یغنی که ما یکفی که فعدناف دنیا یکفی که و این کان لا یغنی که ما یکفی که فلیس شیء من دنیا یغنی که. قاعده خیلی خوبیه، اگه که تونستی با اون کم دنیا به سر ببری، کم دنیا تو را ثروتمند میکنه. ولی جمله خیلی خوبه، نمیشه ازش گذشت. باز ببینیم واقعا امروز بشر مگه مشکلش همین نیست که بلد نیست با اون چه از دنیا در اختیار دارد به عنوان یک ثروتمندی که کافی برایش هست اون چه در دنیا داره زندگی کنه؟ خب حالا اگه این کار نکنه چی؟ هر چی داشته باشید احساس فقر میکنه. شما اینا در گذشته ها علت این که میبینین، گذشته ها چون گرفتار این جهان به قول معروف لاکچری اشرافی جهان مدرن نبودن، میدیدین زندگی میکردن، واقعا زندگی میکردن. اگه بیان زندگی را معنا کنیم به معنای این است که انسان به خوبی پیش خودش باشه، پیش اطرافیانش باشه، در خدمت مردم باشه، خب میبینیم آثارش گذشته ها نشون میده که این چنین بودن. چرا؟ برای اینکه اون چه از دنیا پیششون میمده است اون رو کافی میدونستن برای زندگی. نتیجهش چی میشده؟ احساس ثروتمندی میکردن. یا هشام، خواهش میکنم دوباره جمله رو دقت کنید، یخت ادبیاتش هم بالا، سطح ادبیات این جمله بالاست. یا هشام این کان یغنی کما یکفی که فعدناف دنیا یکفی که. اگه که احساس بینیازی میکنی با اون کمی که از دنیا پیشت اومده است، خب پس کم دنیا برات بس است. این جمله را فعدنا ما فی دنیا یکفی کن. و اگر که احساس بی‌نیازی نمی کنی از اون چه که پیش ده، همه دنیا را هم بهت بدن، احساس بی‌نیازی نمی کنی دیگه. از این قاعده قشنگ تر خود شما ببینید خانواده های ما بعضا از این غفلت ها دارن. دومین توصیه رو من میخونم، خود شما بیشتر فکر کنید. یا هشام ان العقلا ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب و ترک الدنيا من فضول و ترک الذنوب من الفرض. ای هشام، عاقلان ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. عاقل اونیه که زیادی دنیا رم رها میکنه چه برسه به گناهش بخواد گرفتار دنیا بشه. همینه که خدامون در محاوراتمون میگم دیگه، میگم حلالش چیکار میکنه که حرامش باشه. حضرت اینا یه قاعده میدونن که میگن هشام قضیه در زندگی اینطوریست که عاقل زیادی دنیا رو رها میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که گرفتار زیادی دنیا که گرفتار گناه بشه نمیفته. یه بحث خوبی رو دیدم اساتید ما دارن، گفتن که طرف میگفت حاج آقا، از عرف رفته بود خدمت یکی از این عرفا که حاج آقا ما خیلی چشممون خلاصه کنترل نداره. گفته بودن وضعت چطوره؟ گفته بود وضعم خوبه. گفته بودن که نصف مالت رو ببخش تا مشکل حل شه. عجیبه، میگه این کار کردم دم حل شد. حالا پشت قضیه چه چیزی هست؟ تو این داراییات نمیذاره پیش خودت باشی، هیز میشی، مثلا دلت به جای دیگه میره. حالا اگه ما بهل ابتلا بهش میگن، اون چیزی که برای تو کافیه را داشته باشی دیگه گرفتار این که بخوای به گناه بیفتی نمی گرفتار نمیشی. جمله رو ببینید، یا هشام ان العقلا ترکوا فضول الدنیا، عاقل اونیه که زیادی دنیا را، ببین ترکوا فضول الدنیا، زیادی دنیا را رها میکنه چه برسه که بخواد به گناه بیفته. یعنی حتی خود دنیا هم که میشه خیلی باهاش کار کرد و رها میکنه چه بخواد جیب مردم خالی کنه. اینجا فضول دنیا، خب بعضیش همین هست که دیدین که مردم قشنگ نقشه میکشن برای جیب مردم، میتونه با این اقتصادی که داره زندگی خودش مردم رو مدیریت کنه؟ نه، میخواد بیشتر داشته باشه. دیدین یارو بهش گفتن، به این که شهید عزیزمون عجمیانه را شهید کرده بودن، اون خانم آقای دکتر گفتن دور 50 میلیون تا 100 میلیون حقوق ماهیانه مونه. و چه همچه کردی؟ به اینکه شلوارش بسیجی بود. یعنی برای اینکه شلوار این بسیجی بوده، این بسیجی بوده، ما باید اینو بکشمش. خب این برای ما هم هست. اگر که ما دنیا برامون مهم شد، هر کسی که بخواد دنیا رو از ما بگیره باش عصبانی میشیم. وقتی آخه این چه گناهی کرده بود، این که بعد خدا اومده است بده یه خانوم از این ماجرا نجات بده، تازه ریختن سرش، خدا رحمتش، حالا خودش که اون درجات عالیه را دنبال بود، اما چطور میشه که به این روز میفته؟ جمله رو میخونم. یا هشام ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، چه رسد که بخوان گناه کنن اهل عقل. عقلا تلاش میکنن اون چه که ما به ابتلاعشون نیست رو ترک کنن. این یه قاعده است رفقا، یه زندگیه. ما اینا زیاد دیدیم تو بعضی از بزرگان دیگه، من دائم اینا زیاد تکرار میکنم، ولی مهمه که قدیما در نجف آب مردم آب که میخواستد، آب نجف آب مناسبی نبوده. یکی از همین دبه های بزرگ صفانی در خونه بوده است. اونا که آب پخش میکردن میدونستن که اگه خالی است آبش میکردن، پول از مردم میگرفتن. طرف میبیند که دبه حالا اون شیخ انصاری هم خالیه، بعد پرش میکنیم در میزم که آقا پولشه بده، میگن به خدا ندارم، بعد بد میدن. میگه چیا بعد، من این همه آب کردم میخوام، آب رو خالی میکنه. یعنی واقعا شیخ انصاری، نه شیخ انصاری نداشته است. حالا چی؟ هیچ، همینه دیگه. زندگی گاهی در این حده که شیخ انصاری اون مرجع بزرگوار، در حدی که پول آبی که این بنده خدا میده، خب بینم به زحمت افتاده است، ولی شیخ اگه حتما پول این آبا داشت که میداد، شخص وارسته. اینا میخوام نتیجه بگیرم که این طوریست که آدم در ترک دنیا تا اونجاست که حتی میدهد اگه امروز این نیازش نیست، خب میشنه فکر میکنه، داره بعد بیشتر روش میمونیم، بالاخره خدا هوا ما رو تا حالا داشته است یا نداشته است؟ خب همه ما میدونیم که خدا هوا ما رو داشته است، الا اینکه شیطان دروغ میگه به ما که نه نداشته است. بلد این دیگه، میگن همیشه شیطان هر روز صبح که بلند میشه میگه که چی میخوری، کجا میری و با کی هستی. خب بعد مؤمن چی؟ مؤمن آن میگه که رزق خدا رو میخوره، رو زمین خدا هستم، با خدام هستم. شیطان خونسا میشه میره خونش. ولی یه دیگه هم میگه خوراسی چی بخوریم، یا علی حالا که مرغ ارزونست بریم خیلی بخریم که راده، از این کاره که نمیدونم چه کار میکنن. من نتیجه که میخوام بگیرم، آقا خیلی ببخشیم، نتیجه که میخوام بگیرم اینه که ببین جمله اینجوری شروع میشه، ان العقلا به ما دروغ گفتن که عاقلان اونان که خیلی به اصطلاح اشرافیان. بله حالا میرسیم، بنا نیست که جدا باشیم، ولی اشرافی هم نباید باشیم. زیاد توی متون دینیمون داریم که ما به کفایه، اون چیزی که تو رو کفایت میکنه، عاقل نمیذاره اضافش پیشش باشه. خب نتیجه چی میشه؟ اینجا عرض منه با بصیرتش نسبت به زندگی وسیع میشه، گشوده میشه که عجب این که من راحت متوجه رزق خدا هستم به جهت این است که امیدوار اون چه که دارم نیستم. من جمله را میخونم: ان العقلا ترکوا فضول الدنیا. عاقل اونیه که اضافه های دنیا را ترک میکنه. یکی از اساتید بسیار خوب هستن، ایشون قبلا هم مسیحی بودن بعد مسلمون شدن، از متفکران بزرگ دنیا، منم از آثارشون استفاده کردم، جناب فریتیوف شوان. ایشون یه بحث مفصلی داره، این آقای دکتر سید حسین نصرات، پروفسور کربن، اینا همه شاگرد شوان هستن. این آقای شوان میگه جهان مدرن نیازهای ما را برطرف کرد یا نیازهای ما را اضافه کرد. مفصل بحث میکنه که این به اسم برطرف کردن نیازها نیاز سازی کرد، ولی طوری با ظرافت این کار کرد که ما متوجه نبودیم که این به جای رفع نیازهای ما، نیازهای ما را اضافه کرد. خب نتیجه چی میشه؟ خب نتیجهش میشه که ما بیش از حد دنیا را میخوان. چرا؟ بنگه فکر میکنیم اینا میخوان، وقتی که به قول خودشون میگن پدیده مود پدیده تحریک توهم است. مؤمن باید وارسته و آرسته باشد. وارسته یعنی برتر از دنیا، ولی آراسته باشد. حتما میدونید که یک کتاب بسیار خوب است، انشاءالله گیر بیارید بخونید، مرحوم علامه طباطبایی نوشتن، آیت الله جنتی هم ترجمه کردن. آیت الله طباطبایی کتاب بنش از سنن و نبی. مثلا یکی از خوبیای این کتاب اینه که این مرد دانشمند یعنی علامه طباطبایی اومده است و ریزترین قسمت‌های زندگی پیامبر رو آورده است که حتی تعداد شونه هایی که به سرشون میکشیدن پیامبر 17 تا بوده. ما که اصلا نمی چند تا شونه بس، یعنی اینقدر دقت مثلا پیامبر داشتن که ریزترین، یعنی پیامبر در وارستگی که حتی عایشه یه جاست حالا در خونه پیغمبر رو به قول معروف حالا میخوان، پیامبرم دار دنبالن که یه شونه پیدا کنن، مونگاشون رو شونه کنن تو آب، یه آب میخوان که مثل آینه شونه کنن. معلومه است عایشه یخت قر میزنه که آخه مردم معطلن. خب پیامبر میفهمن که مردم باید با همدیگه در رابطه هاشون وارستگی و آرستگی هر دوش رعایت بشه. مؤمن باید، مثل مثال میزنیم، یه زمانی بود که اوتو کردن هیچ معنا نمیداد، تومون دبی تو نمیدونم هر چی بود. خب وقت که طور نیست، اما الان وظیفه مؤمن اینست که بر اساس عرف وارسته و آرسته باشه. وارستگیش که به سیره محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. این اما آرستگیش به عرف است، یعنی عرف الان چه میپسندد، عرف البته عقلا، عرف نمیدونم واژه‌ای دیگه نداریم براش، عرف عقلا اجازه به شما نمیدهد که این کاری که شما را سبک میکنه انجام بده. وقت اینجا میفرماد که خب با این مواظب باش که دنیای زده نباشید، وارسته باش، آرسته باش. حالا هی اینا خاطرات، یک کتاب باز بسیار خوب هست به نام تحلیل از نهضت امام خمینی، آقا زیارتی ها، سید حمید روحانی مشهورندیشون، جلد اولش اگه بخونین میگه، ایشون میگه که ما دیدیم آقا روح الله خیلی وارسته میان در منظر و مرعا، در حدی که عباشون گواردین، گواردین ها همسنی ها ما میفهمن دیگه، که اصلا پارچه بسیار فاخری بود، عباشون هم گواردینه. گفت یه بار اتفاق شد، من رفتم تو خونه شون، دیدم نه یه عبای وصله دار خیلی ساده، یعنی اونجا که خب خونه است و زندگی عادی است، ولی میخواست ایشون اینو بگه که امام به شدت مواظب بودن بیرون که میان کاملا اون وارستگی رو رعایت کنن در جمع مؤمنین. وقت با همه اینا حتما میدونین که همه تلاششون این بود که خب زندگی برای خودشون زندگی اشرافی نداشته باشن، که خواهش میکنم همین کتاب رو بخونید، یا به نظرم سه جلد از خدا رحمت کنید آقای قرهی را راجب حضرت امام نوشتن، خیلی من استفاده کردم. دیگه ریزه کاری های امام که مثلا امام برای غذای روزانشون برنامه داشتن. یه بار دیگه هم اینا تک چند بار های موردهای مختلف، حالا هر کدوم ها خواستین اشاره بکنیم، که مثلا این تو هفته شنبه چی باید باشه، یک شنبه چی باشه، منظم، نه افراط نه تفریط. که آقای قرهی میگه که یه بار دیدن از اون بالا من یه ظرفی خیار توش خریدم، خواستندم، گفتن امروز روز خیار نبوده، گفتم حالا گفتن نه برو پس بده. حالا یعنی بشه آقای قرهی خودش یه فاضله از حوزه هست، حالا ارادتش به امام اینه که میخواد در خدمت امام باشه، یا اینا رو میخوام بگم افراط و تفریط. خب امام که دستشون فوق‌العاده باز بود، خود همین خانم مرضیه باوند خدا رحمتشون کنه گفتن بالاخره بعد از اینکه خدمت امام رسیدیم، نه برای امکاناتی که بنا بود به ما بدن حسابی ما را میداریدن، اما میداریدن چون میدونستیم یک ذره هم افراط و تفریط نمی کنیم. اینا را شواهد خوبی داریم، ولی اینا داریم که آقای قرهی میگه که امام از مدرس اومدن یه مرتبه دن یه مداد چوب وسط حیاته، بعد منو خواستن و گفتن که اینا چیه، گفتم که آقا مصطفی اینا رو گذاشته است چون فضای نجف گرمه و هواش گرمه، یک بسیار کانالی از زیر زمین بکشیم تو اتاق شما، یه پنکه بذاریم روبروی این کانال که هوای خونک زیر زمین ها برسونه به اتاق شما. امام گفته نه نیاز نیست. گفته نخواه شما گرمتون میشه دا اینا. گفته بودن تو و مصطفی میخوای منو بکشی، میخوای منو جهنمی کنی. باز میخوام حالا مثال بزنم، در اندرونی امام علما میدونن یه اندرونی دارن یه بیرونی، اندرونی امام خودشونه، بیرونی که طلاب میشستن میدن صحبت میکردن. آقای قرهی میگه یه فرش خیلی ساده رنگا رو رفته با اینا بود، بعد تصمیم گرفتیم که اینا یه خود تقدیرش بدیم. امام بعد اومدن دیدن این فرش این کجا بوده، گفتن این کجا بوده، گفتیم که آخه حالا اون خیلی مندرس بوده اینا، گفته بودن نه اون خمو خوب فکر کردی که خونه دا مثلا فلان رئیس هست، سردار اعظم به قول خودشون، گفته بود نه اخی خونه نایب امام زمان است، گفته بودن پس اگه اینطوره خونه امام زمان معلوم است همین هم باشد، اگه من نایب این روحیه، یا من خودم دیدم شما هم دیدین خدمت آقا که بودیم کفششون قشنگ یه از این کفش عادیا دوخته بودن، یعنی قشنگ با هم نومده بودن. من نمیخوام بگم که ما توصیه کنیم به این دوتا بحثا چطور جمع کنیم که وارستگیمون و آرستگیمون به هم بخوره، من بحثم تو فضول دنیاست، ترکو فضول دنیا. ما باید بشینیم حساب کنیم که چه نوع زندگی است که ما از اون چه که در زندگیمون زیادی است بی خودی تو زندگی ماست، خب اینو باید ترکش کنیم. دیدیدم که مؤثرم بود از الحمدلله، بعضی موقع تو همین شرایط زمستونی من در جریان بودم این کارو کرده بودن، اون عزیزی که جمع میکرد مثلا بخاری گازی ها رو جمع میکرد، گفت فلانی اتفاقا یه خانواده شدیدن نیاز داشت، دیرو زنگ زده بود امروز بخاری، یه بنده خدا گفته بود ما این اضافه است نمیخوام. من از اینا میخوام دوباره روایت یه بار دیگه بخونم، یا هشام خیلی عجیبه، هر دوتاش خواهش میکنم دقت کنیم. این کان یغنی کما یکفی که فعدنا ما فی دنیا یکفی، اگه به کم دنیا میتونی خودت را راضی نگه داری همین کم دنیا بسده، و اگه با کم دنیا نمیتونی خودت را ثروتمند و بی نیاز بدانی تمام دنیا را هم به تو بدن خودت را ثروتمند و بی‌نیاز نمی‌دونی. این قاعده خوبیه. هر کس هم باید به خودش نگاه کنه. بچه‌هامون هم باید این طوری تربیت کنیم. خانواده‌هامون هم باید رو این فضا رو پا نگه داریم. به همین جهت میگن همسرا با هم گفتگو کنن در این موارد. گاهی رفقا میگن با همسرمون کنار نمیان. خب اگه گفتگو نمی‌کنی، گفتگو کنید با همین جنس ادبیات، حالا با زبان عرفی گفتگو کنیم، نه الحمدلله ما وقتی که سخن معصوم جلومون باشه اثر میکنه. ادامه ای روایت اینه که یا هشام ان العقلا ترکوا فضول الدنیا. ای هشام عاقل، دوباره این واژه عاقل رو خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. عاقل اونیه که میفهمه زیادی دنیا بیخوده، نمیخواد. حالا به هر معنایی که شما بگیرید، خیلی معنا دارد این که ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. وقت پس جز ذنوب چی میشه دیگه؟ حتما ذنوب را زیر بارش نمیره. خب الان متاسفانه دیدین دیگه، طرف گرفته از پول را که بره دیگه کالایی بیارد ما یحتاج مردم باشه، چون که دنیا دوسه، اونی هم که باید به مردم بده در خودش برداشته است. خب ما اینجا گیرمون کجاست؟ گیرمون اینست که ما این فرهنگ رو اونجور که باید جان انداختیم. حالا کاملش یعنی مردم احساس بی‌نیازی از دنیا نمی کنند، احساس نیازمندی شدید به دنیا می کنند. وقتی نیازمندی، خب شما که تاجری، معلومه است که وضعیت خوب بوده، میتونستی که به اصطلاح کنشا با کنش تراکنشا داشته باشی. این چی، این کار چه بود کردی؟ وقت حتی بعد ادامه میفرماند و ترک دنیا منل فضل. تازه ترک دنیا فضل است، واجب نیست. میفرماند و ترک الذنوب فریضه است. تو چطور اون چیزی که باید ترک میکردی فرداش واجب بود که ترک میکردی رفتی تلاش کردی؟ جاز که ما در جلسات دینیمون تا نتونیم این مسائل را با خودمون و مردم حل کنیم، خب هی میگیم میخوام تمدن اسلامی بسازیم، که بایدم به لطف الهی بسازیم. تمدن اسلامی اولین شرطش نیست که مردممون را در انس با حضرت حق بیشتر احساس داشتن بهشون بدیم تا با داشتنهای دنیایی، که حالا شما بهتر میدونید. مثلا این که طرف، خب دیدین واقعا میشنن حساب میکنم، یعنی آقا تو اینقدر کالا مصرف کرده، این محصولا صادر کردی، اینقدرم ضریب سودش است، خب باید اینقدر بدی. بعد یامین روشون اجرا میکنه، این روغنه که ده هر روز. خب اینا دیگه اسمش اقتصاد نیست، اینا اسمش بد اخلاقی و گناه‌آلودگی است. راهش به نظر من علاوه بر قوانین و قوانینی که باید دولت حتما سیطره داشته باشد بر جامعه، ولی اگه خود مردم ها درست نتونیم بکنیم، ما با این دینمون خودتون میدونید نمیشه. من یه مثال همیشه، یه پدری ما داشتیم، خب یه پدری داشت دیگه، پدری شما هم یه پدری داره، بعد این پدر پدر ما یه پدری داشت، بعد اون یعنی بعد این عموی پدر ما از اون نرم گرد، چون ما پدر بزرگمون رو نایده بودیم. ایشون میگفتن که دیدن تو بازار مسگرا، بازار مسگرا اصفهان، یه دیگه همینطور خودش داره را میره. یعنی چی؟ بعد نگاه کردن در این ناکس، یکی از دزا بود از که قبلا دزدی کرده بود، دستاشو زده بودن. بعدم دیده بازم دزدی کرد، پی پاشم زده بودم. بعد بود حالا این دیگه چطوری به دزدی؟ دست که نداره که برداره، پاوم که نداره. بعد دیگه انداخته بود رو خودت، چهار دست و پاداش بیرن. خب اینا چیکارش قجوا بکوری؟ اینا 100 تا مامورم براش بذاری اون دیگه گوشه. ما باید مردم را با این من نظرم است این روایت ها مردم میسازد و خدا میدونه میسازد. ما خودمون تجربهمون تو دانشگاه، دانشجو روزای اول که میمد، به خصوص وقتی بحثای روایی میکردیم باشون، انگار در جانشون آشنان با این روایت، اصلا تیپ تیپی بود که یادم از اینقدر بدگاهی به ما توهین میکرد، قصدش توهین بود، لات بود، مثلا یه حالتی لات منشی یا اینا، یه جوری که بچه ها حتی گفتن که ما میخواستیم بزنیمش. همینا الان اگه بدون بگم یکی از بهترین، بعدم دکترا گرفت، بعدم دکترا گرفت با اون وضع خوبی که داشت، چون اعتقاد به انقلاب داشت، نه رفت دنبال یه کارهای دیگه که الان نماینده مجلس و اینا که بتونه حقوق مردم رو احیا کنه. یعنی ما اینا تجربه کردیم، اگر با زبان دین، با زبان دین مناسب روحیه افرادی، مناسب روحیه خیلی سخته با مردم صحبت کنیم. من این شعر حافظ نتیجهش میگیرم میخونم و ببین چی میشه. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، زیادت یعنی همون کثرت ما. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. باریکلا ثروتمندترین مرد بوده است، صحبت دولت، همون دولت یعنی اون دارایی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. بعد طرف میگه که وسط نصف شب تو مسجد سهل دیدم یه گریه طولانی میاد، دقت کردم که دیدم داره این شعر را میخونه، دیدم مرحوم ملا احمد کربلایی، ملا محمد کربلایی استاد حسین قلی همدانی، استاد قاضی طباطبایی. دقت کنید، میگه دیدم زار میزنه، میگه که از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. و اینا چی گیرشون اومده است؟ چی گیرشون اومده است که میگه بهشت دادم نمیخوام، وقت ما میخوایم جهان آینده را تربیت کنیم که میتونیم، و بشر جدیدم آماده قدسی شدنه، و ما از ادبیات دینی و اون مفاخر بزرگ روایی استفاده نکنیم. خدایا از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. و صلی الله علی محمد و آل محمد.